المصطفى الامجاد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. به طوری که دیروز وعده دادم، به خواست خداوند بحث ما در ماه مبارک رمضان در این محضر پیرامون منازل مرگ و بعد از مرگ و برزخ و قیامت است از نظر منطق دینی، و در این حال از خلال بحث یک سلسله مسائل علمی و روانی و اجتماعی و تربیتی هم قهرن مورد گفتگو واقع می شود و به خواست خداوند استفاده می کنیم از اون مباحث. اما اولین بحثی که در موضوع معاد است این است که جهت ایجاد صحنه معاد و علت بعث بشر چیست. اون جوابی که از آیات هم استفاده می شود، از اخبار هم استفاده می شود و در ذوق تمام مسلمان ها هم هست این است که نباید خوبی های خوبان به دست فراموشی سپرده شود و بدی ها و جرائم گناهکارون هم نباید به دست فراموشی سپرده شود. باید پاکی پاکان پاداش داده شود و گناه گناهکاران کیفر. این جوابی است که همه می فهمند و همه می دانند و انشاءالله یک روز روی این بحث صحبت می کنند. اما دو مطلب دیگر هست. یک مطلب دیگر در باره معاد این است که تکامل به کمال مطلق برسد و این مطلب از نظر علمی قابل تحقق نیست مگر در مکتب الهیون که رجوع مردم به پروردگار عالم است. اونو به عنوان بحث تکامل انشاءالله صحبت می کنم. اما نکته سوم که امروز مورد بحث ماست انشاءالله در باره سر معاد این است که اعتقاد به معاد زندگی دنیای ما را از عبث بودن و بیهوده بودن و لغو بودن نجات می دهد و مایه آرامش و اطمینان فکر بشر می گردد. این بحث را که امروز انتخاب کردم بگویم برای این است که روز جمعه است و علل قاعده عده‌ای از آقایان که در روزهای دیگر گرفتاری دارند و نمیتوانند در مجلس شرکت کنند و امروز آمده اند این بحث رو امروز بشنوند. برای این که این از مباحث زنده و مبتلا به الان ماست، مطلب رو از گرفتاری های دنیای غرب آغاز می کنم. در دنیای غرب خودکشی خیلی زیاد شده، بی اندازه، نیگساری، مستی، پناه بردن به داروهای مخدر زیاد شده. جامعه شناسا، جرم شناسا، روانکاوان، جامعه شناسان به اصطلاح روان شناسان اجتماعی اینها در مقام تحقیق برآمدند که چرا اینقدر بشر خودکشی میکند. علمی براش پیدا کردن. یکی از علل بزرگ خودکشی اتفاقا در گروه مرفه، در مردمی که زندگی خوب دارن، پول دارن، غذا دارن، آسایش دارن، مقام دارن، درس هم خوندن، لیسانسن، فوق لیسانسن، دکترن، پروفسورن، این گروه خودشون رو میکشن. و وقتی در مقام کاوش برآمدن، یادداشت‌هایی که از اینها باقی مونده خوندن، دیدن تمام اینا یه جور فکر کردن. فایده زندگی چیست؟ زندگی لغو است، زندگی مزخرف است، زندگی یک مش مسررات است. اگر بناس ما بمیریم اصلا چرا آمده ایم و چرا به این همه لغو و یاوه ما تن بدهیم؟ حالا که اصل زندگی لغو است، بگذار در اون حدی که ما اختیار داریم این ریسمان لغو را بیچی کنیم و خاتمه بدیم. ما که به اختیار خود نیامده ایم، ولی به اختیار خود میتوانیم خود را بکشیم. بذارید پرونده این لغو بسته شود و این ننگ خاتمه پیدا کند. یک فکر به این تیرگی تو مغز دنیای در آمده. آیا تصور می کنید فقط در دنیای غرب است؟ نه، اینجا آمده. یعنی در همین تهرانی که الان هستید، لابلای این جمعیت و این قشر وسیع سنلیانینی، افرادی پیدا می شوند، درس خوندن، فاضلن، عالمن، منهای ایمان، منهای مذهب، منهای خدا، پناهگاه فکری ندارن، مرجع ندارن، ملجع ندارن. یه خوردن کتابهای نویسندگان راه گم کرده و خودباخته قرب را خوندن، نتیجه این شده هی سیگار دود می کند. ما چرا آمدیم؟ ما برای چه آمدیم؟ دنیا چیه؟ مقصود از این زندگی چیه؟ این مکررات چه قیمتی دارن؟ هی صبح خواب بلند شیم، صورتمون رو بشوییم، لباس بپوشیم، غذایی بخوریم، برویم بدویم، یه مقدار کار کنیم، خسته بشیم، باز غذا بخوریم، قدری استراحت، باز بدویم، باز بیاییم، شامی بخوریم و بخوابیم، صبح سر بگیریم، هی ناکامی، هی بدبختی، هی تیر روزی، هی عصبانیت، کمچن روی سیاه سفید، قد رسا خمیده، چشم بینا کور، گوش شنبا چم ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. در آمدیم این سکس مقضه ایده آمده و بعد میگه حالا که این طور زندگی معنی نداره، زندگی مفهوم نداره، زندگی لغوه، میگه پس بهتر از خودمون رو بکشیم. من اتفاقا یه منبری ازم وعده گرفتم چند سال قبل. مسجد مست رفتم اونجا. معمولا تو دفتر میریم ممیزات متوفا را بفهمیم، یادداشت کنیم. یکی از بستگان میاد میگه، اما وقتی تو دفتر رفتم، صاحب مجلس پدر متوفا، یک مرد وزین محترم، موی سفید، قیافه گیرنده و جذاب و ملا، سفر تحصیل کرده قرب، این آمد توی دفتر، گفت آرالقاعده باید بستگانمون بیان توضیح بدن، اما من خودم آمدم، پسر من از مرده. گفتم چه شد مرد؟ گفت خودکشی کرده. گفتم چرا خودکشی کرده؟ سن چقدر بود؟ 25 سال. تحصیلاتش بود؟ گفت تحصیلاتش عالی بود.
گفتم چرا خودکشی کرد؟ گفت در همین جهت آمدم که به شما دیگه واسطه نباشه. دست از بغلش یه مش کاغذ در آورد، گفت اینا علل خودکشی، اینا یادداشت‌های پراکندش، بخونید خودتونم هر چی میخواید رو منبر بگید بگید. بچه من رفت اما جوانها را حفظ کنید، بچه های زنده رو نگه بدارید، هر چی میخواید بگید بگید. اینا رو گذار، یک پرده عشق آمد روی چشمش رفت. من یادداشت‌ها رو باز کردم خوندم، دیدم آقا بر همین اساس سخن گفته ولی تمام مکرر. زندگی چیست؟ چرا آمده ایم؟ چرا می رویم؟ اگر مقصود موندن است پس رفتن چیست؟ اگر رفتن است پس چرا اصلا آمده ایم؟ آیا زندگی قابل توجیه است؟ آیا زندگی قابل تبیین و تفسیر است؟ آیا ما می توانیم یک منطق و عقلایی برای این زندگی درست کنیم؟ زندگی که تماما بدبختی است، زندگی که تماما تیره روزی است و بعدم پایان پذیرفتن و نابود شدن، بهتر از این است که انسان با دست خود خود را نابود کند و این پرونده بدبختی را هرچه زودتر ببندد. اینا فرمودش. خب ما اونجا رفتیم یه قدری صحبت کردیم رو منبر، ولی حالا امروز چی میخوام بگم؟ امروز میخوام این مطلب رو عرض کنم که این فکر غلط در امریکا اوج گرفته، در اروپا در حد بالاتر از متوسط است، در بین جوانهای ما پایین تر از متوسط، ولی ممکنه اگر رهبر نباشه و راهنما نباشه کم کم بچه های دیگر هم دنبال این افکار غلط بروند و دچار این اشتباه بشوند. آیا این فکر درمان دارد؟ این که دارم بهتون میگم از اساسی ترین مسائل روزه. آیا این فکر، این بیماری، این انحراف مغز درمان دارد؟ بلی، یک درمان بزرگش ایمان به این که بشر بعد از مرگ نابود نمی شود. مرگ منزلی از محیطی به محیط دیگر منتقل می شود، از منزلی به منزل دیگر. دنیا منزله، دار تکامله، دار تعالیه. ما باید به جهان دیگر بریم، خودمون رو برای جهان دیگر بسازیم. اگر این فکر و عقیده بیدار بشود، ریشه این تفکر درست از مغزها در میاد. حالا بیان مطلب چی؟ این فکر را می کنه جوانا خیلی خوب گوش بدید، ممکنه مبتلا بشید خدای ناخواسته. چی این فکر را می کنه؟ اون کسی فکر می کند که هی میگه چرا آمدم؟ فایده زندگی چیست؟ چرا می میرم؟ اون کسی این فکر را می کنه که میگه من که مردم تمام شدم، نابود شدم، نیست شدم، بنابراین فایدهش چیه؟ اسلام چی میگه؟ میگه خلقتم للبقا لا للفنا. شما برای نیستی نیمدید، شما برای هستی آمدید. شما هستید، شما خواهید بود. مرگ نابودتون نمی کند، مرگ قلعه بدنتون رو در هم می شکند، اما خودت در جهان دیگر زنده و پایداری و من برای این برزخون الی یوم یبعثون. پشت سر این عالم برزخ است، منتها برای اینکه در منزل بعد خوب بمانی، درست بمانی، پاک بمانی، با لذت بمانی، در اینجا خودت رو درست کن، پاک باش، با فضیلت باش. زندگی اینجا نسبت به زندگی بعد از مرگ شباهت دارد به زندگی رحم نسبت به این دنیا. در رحم بچه باید ساخته شود تا بتونه اینجا زندگی کنه. بچه که در رحم چشم نمیخواست، نمیخواست جایی رو ببیند، اونجا خدا بهش چشم داد اینجا ببیند. بچه در رحم مادر زمان نمیخواست صحبت کند، اونجا داد تا اینجا ببیند. اعضاء زندگی اینجا را اونجا گرفتیم، اعضاء زندگی اونجا را هم اینجا باید بگیریم، اینجا باید درست کنیم. قرآن حرفی میزنه همونشو در رحم میشه گفت. اگر بچه در رحم کور ساخته شده باشد در دنیا کور است. قرآنم میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هرچند در این دنیا کور دل است، در جهان بعد از مرگ کور دل. بنابراین ما تموم نمیشیم، یه منزله. اون وقت به اون جوانی که هی میگه چرا آمدم، برای چی آمدم، میشه این دیگه حرف رو بزنی؟ خب اگر اون حرف باشه همه جا میشه گفت. بچه رو من کلاس اول، بعد از سال تا مشروع کلاس اول در میاد، به من درستان بعد از 6 سال از درستان میاد. مرا چرا درستان بردید؟ اگر مقصود رفتن درستان است پس چرا بیرونم می آمدید؟ اگر بیرون آمدن است پس چرا از اول مرا بردید؟ حسنه می کنیم زیر خاک. اگر من باید برگردم دو مرتبه حسنه شدم چرا زیر خاکم می کنید؟ اگر براست نشدم پس چرا حسنه می شدم؟ اینا یاده منازل تکافله. نطفه بگه اگر من بناس علقه بشم پس چرا از اول نطفه شدم، اگر بناس نطفه باشم پس چرا علقه میشم. جوابش این آقا نطفه یه منزل، علقه یه منزل، جنین یه منزل، شیرخوار یه منزل، جوان یه منزل، پیر یه منزل، مرگ یه منزل، قبر یه منزل، برزخ یه منزل، قیامت یه منزل، ابدیت و خود منزل آخر دیگه. اون این بیان اونجا را نداره. دنیا معلل میشه، دنیا مستدر میشه. منتهای مراتب زندگی بعد از مرگ با زندگی قبل از مرگ فرق داره. بعد مگه زندگی شکم مادر با زندگی دنیا فرق نداره؟ خب در شکم مادر که بودیم اکسیژن میخواستیم، بله. به چه وسیله به ما اکسیژن میرسیم؟ از راه تنفس مادر. خود ریه بچه کار نمیکنه، نه. اگر یک ذره اکسیژن در ریه بچه وارد شود، مرود اکسیژن همان و مردن همان. زندگی قبل از ولادت از راه مادر اکسیژنه، اما وقتی متولد شد بلا فاصله ریه کار میکنه. بچه معده داره؟ بله. با معده غذا میخوره تو شکم مادر؟ نه، از راه بند جفته. اگر یک پر پرتقال تو معده بچه تو شکم مادر وارد بشه مرده، مرده متولد میشه. پس غذا میخورد اما نه مثل غذا خوردن دنیا. هوا میخورد نه مثل هوا خوردن دنیا. مرگ و بعد از مرگ اینطوره، ما هم بعد از مرگ زندگی داریم، نه مثل زندگی دنیا، نه مثل حیات دنیا. اون حسابش جداست، یه جور دیگر. اون وقت برای بیان این مطلب از درهایی می شود وارد شد. یکی از درها مسئله حس خلوده. این که دارم عرض می کنم یه مطلب جالبیست، اگه خوب گوش کنید ممکنه خیلی آموزنده باشه. ما هم به زندگی علاقه داریم هم از مرگ می ترسیم. اما در حیوان علاقه به زندگی هست ولی از مرگ نمی ترسه. چرا در ما ترس از مرگ هست؟ برای اینکه ما یه حسی داریم به نام حس خلود.
میخوایم همیشه باشیم. ایرانی داره، آسیایی داره، اروپایی و افریقایی و امریکایی داره، ماها که اینجا نشستیم داریم، آبای ما هم داشتن، بعد از اینم خواهد داشت. همیشه دلش میخواد همیشه باشه، همش فکر خلود میکنن و لذا حیوان روی حب ذات اگر دشمن رو ببیند فرار میکنه. اما موقع مرگ استراب نداره که حیوان وقتی مرگ طبیعیش میرسد، این حیوانات جنگلی 4-5 روز مونده به مرگ میفهمه باید بمیره. در نظر حیوان مردن مثل زایمون زمینه. این خودش را میفته میره در یک غار تاریکی میخوابد و میمیرد. پیشا فکر میکردن چرا یک ببر مرده، یک پلنگ مرده در سر راه ندیده است؟ بعد متوجه شدن خدای بزرگ در هدایت این حیوان این راه نمایی رو گذاشته که برو در یه پناهگاه بخواب، بشر رو و هوا را فاسد و بیمار نکن. این است که چند قبل روزنامه نوشته بود در اروپا یه غار خیلی عمیقی رو پیدا کردن، کوه نوردان رفتن با یک مقدماتی چراغ قبه دستی و تپنچه و شیلیک و چندین شیلیک رفتن که اگر درنده ایست بیاد دیست که نایمد. بعد رفتن 300 متر که رفتن دیدن انبار استخوان حیوانات وحشی است، آمدن اینجا خوابیدن بردن. پس حیوان از خود من گریزان نیست، وحشتی هم نداره، اما ما از مرگ میترسیم، نمیخوایم ببینیم. 80 سالشه، تمام مقدرات مرگ پیدا شده، حاضر نیست به دلش بیاره که من میخوام بمیرم. میگه آخر توی مملکت یه طبیب حسابی پیدا نشد، آخرش پیدا نیست. من ببرید اروپا، میبرنش اروپا، امریکا، میگن آقا مردنیه، برمیگرده میاد چطور بابا دل کن حرف، میگن اروپا امریکا دکتر داره، دکتر نداره، شعور نداره، سر نداره. چرا اینه میگه نمیخواد به دلش را بده من باید بمیرم؟ از مردن حساب نمی کنی، نمیخواد باور کنی. چرا؟ چون بشر حس خلود داره، میخواد همیشه باشه. حالا نکته جالب اینجا، اگر در بین مستمعین استاد دانشجو اینو خوب فکر کنید، بریدم از بچه بپرسید بگید آقا تمام تمایلات طبیعی که در وجود بشر هست یک رمز و مجرایست برای تکامل یا بقا. مثلا ما غریزه حب ذات داریم، غریزه حب ذات داریم برای موندن، غریزه شهرت داریم، غریزه تکامل داریم، غریزه تعالی داریم، غریزه جنسی داریم، غریزه میل به غذا و آب داریم. همه اینا یک مجرای ترقیه و همش هم جوابگو داره. آتش داریم، آب، گرسنه ایم، غذا، خسته ایم، خواب، جوانی زن و شهوتی، برانگیختگی غضب. بگید آقا حس خلود کجا اجرا میشه؟ این سوال. اگه بگم حس خلود نداریم که دروغه، همه میگن داریم، تمام کتب علمی. آقا این حس خلود ما کجا جواب داده میشه؟ مزخرفه، بی خودیه. اصلا خدا بی خود این حس رو در ما آفریده یا با حساب آفریده؟ اگر بگویید بی حساب است، این سخن بر خلاف مبنای حکیمانه حق است. اگر بگید با حسابی، حس خلود کجا ارضا میشه؟ شما که میگید آدم که مرد تموم میشه، اما از ما بپرسید، از مسجد بپرسید، جواب میدیم حس خلود سرمایه تکامل است و جوابگو دارد خالدی نفیه ها قبلا ما دامت سامات بله هست.
این حس خود در قیامت افراد میشه. اونجاست، جاش اونجاست. بنابراین خود حس خلود که فکر طبیعی ما دلالت دارد باید جهان خالدی باشد. ما میدونیم میمیریم عصبانی میشیم، دلمون میخواد باشیم، مرگ داره ما رو خاتمه میده. اما وقتی میای تو منطق دین میگه داریم میمیریم، میگه تموم که نمیشید که. فخذوا من منامکم لمقرکم، اینجا معبره، اینجا منزله، اینجا آزمایشگاهه، اینجا برای تعالی خود شماست که خودتون رو بسازید برای این منزل بعد. بنابراین رو این حساب مرد نابودی نیست، مرد تغییر محیط و تغییر منزله. اما حالا ما بعد از مردن کجا میریم؟ اینو باید بعد صحبت بکنیم. حالا چی؟ اون وقت حالا الان مشکل بزرگی نه. اینقدر مغز به مادیت گرانیده که اصلا توجه به این که باید به این اصل مؤمن بود که بعد از مرد منزلش نیست. خیلی تو فکر بوده مرد تموم شد، تموم شد. راستی که آقایان اگر زندگی رو ازش خدا و قیامت رو جدا کنیم جنونه. که چی؟ که چی؟ اینجا مرکز بازار تهران، مرکز فعالیت اقتصاد. هی بابا بابا 30 ساله میدوه، چش خوب، گوش خوب، استخوان خوب، بدن خوب، همه دوید دوید 10 سال دوید. بعد در درسون آه سلام سلام چطوری؟ کاربار چطوره؟ بد نیست. 10 ساله 200,000 تومان کاسیده کرد. خوب بار کردم. حالت خوبه؟ حالم بد نیست. یه زخم اصلاحشت پیدی کردم یه خود فشار میده پیش که من بد نیست. خدا بود، خدا بود، زفت دیگه بودو 10 ساله دیگه میدوه. بعد از 10 سال سلام سلام چطوری؟ کاربارش داره؟ حالا خوب 1,000,000 تومان پول بدی. مزاجت چطور؟ حالا 50 سالشه. مزاجت چطور؟ بواسیر اومده، نواسیر اومده، تسلب شرائین هست، فشار خونم هست، یه قدری هم سرگیجه دارم، نافمم باد کرده، شکمم هم قارب و غور میکنه. خدا شما رفت دیمونو 10 سال دیگه رفت. بعد از 10 سال سلام سلام حال چطور؟ طولبونه چی؟ 3,000,000 تومان کاسبی کردیم. حالا چطوره؟ آه میبینی که این اساس باد فرق دارد، رودت کت شده، چشم یوری شده، آب برواری دورده، به هنهن افتادم، قضا ترش میکنم، شبا خواب بیدار میشم، هی قی میکنم. بعد چی؟ بعدم باز کرد 7-8 سال دیگه دیم و دو هنهن چطوری؟ هیچ هنهن مرد. این چیه؟ چه چی شد؟ چی فهمیدید؟ میخدید؟ بخدید؟ اما فکرت بکنید چی دارم میگم؟ این چیه؟ این هدفه؟ این شد هدف؟ برای چی میدویی؟ به ذات لایزان الهی دل خوش، دل گرد، زندگی ما هدف کسی دارد به قدر ضرورت زندگی میدارد، ولی اونی که براش قیمت داره عشق حق، مهر حق، رضای حق، رضوان حق، عبادت حق، مناجات حق، روستیدی در روز رستاخیز، اون براش مفهوم داره و ایلا دقیقش درد دری و بدبختی نیست. درد دری انما الحیات و دنیا لحب و لعب و زینتون و تفاخر. هر روز یکی به یک چیز خوشه. به تو نمیگم، به خودم، من به همین گرفتارم، تو هم گرفتاری، پیر گرفتاره، جوان گرفتار، همه. چرا زندگی اینطور شده؟ چرا قد حرص اومده؟ گرفتار مادیات فقطی، جنبه های معنوی فراموش شده. اون وقت میبینید ما که الان مسجد داریم، رمضان داریم، جماعت داریم، دین داریم، قرآن داریم، اینقدر گیریم. وای به مردمی که از این مساقر و از این اصول به کلی بی اطلاع و بی خبرند. اگر کم کم ضرورت زندگی به یه عینکای دیگه داره دین رو درست میکنه. از من که گذشته، ولی من بهتون بگم شاید 30 سال نشود دنیا به مذهب متوجه میشه. اونم به چه بیان؟ به یه بیانی غیر از بیانی که تار مردم شنیدن، یه جور دیگه. حالا به این نمونه یه تیکه بگم رو همین بحث، یه تیکه مربوط به سال گذشته. یک نفر از استادهای درجه اول، یه مردیست به نام پروفسور یونگ. این روانکاو و استادیش در سراسر جهان به او مراجعه میکنند، افراد تحصیل کرده موفقی هستند که درد بزرگ یعنی پوچی و نامفهومی و بی‌معنی بودن زندگی اونها را رنج میدهد. خود توجه کردید؟ این میگه 2/3 از بیمارانی که از انگلستان، از واشنگتن، از نیویورک، از هلند، سوئد، دانمارک، نروژ، بلژیک، فرانسه برداشتن بردن پیش پروفسور یونگ، آن چشه؟ این مبتلا به بیماری روانیه، این وضعش در هم شده، این چشه؟ اون وقت آقا این استاد روانکاو 2-3 روز این رو در آزمایش و پرسش و بازپرسی میذاره. اون وقت خود آقای پروفسور یونگ و دفتر گزارشش میگه 2/3 از این بیماران فقط خون شده، برای اینکه میگه زندگی پوچه، زندگی نامفهومه، زندگی معنی نداره، قابل توجیه نیست، من در عذابم، من در مصیبتم. اون وقت حالا حرف یونگ گوش کنید، میگم دین یه جور دیگه جلوه میکنه. یعنی از نظر یونگ بیماری قرن ما از دست دادن مذهب است. خیلی حرف عجیبی است. این اول استاد دنیا که الان زنده از کنفرانس پارسالشه، دو دوام نگذشته، در رو گذشته، یعنی پارسال مارمزون که اینجا من بقیه رفتم همین کنفرانس رو نداده. این استاد میگه بیماری درن ما از دست دادن مذهب است. مطلب این است که بر اثر تکنولوژی یعنی دنیای ماشین و جمود تعالیم و کوته نظری و تعصب، بشر قرن 20 لا مذهب و سرگشته در جستجوی روح خود است. میخواد خودشو پیدا کنی، نمیتونه پیدا کنی. و تا مذهبی نیابد آسایشی ندارد. جوانها، یه مردی که اگر بخواید بری ملاقاتش کنی وقت بگیری شاید 4 ماه در زوریخ باید بمونی نیم ساعت به تو وقت بده ملاقات. این الان داره با کمال صراحت میگه بشر قرن 20 لامذهب است و سرگشته در جستجوی روح خود است و تا مذهبی نیابد آسایشی ندارد و در این راه باید بتواند هدفی داشته باشد. بشر هدف بخواد و بی مذهبی لا محاله پوچی و بی معنا بودن زندگی را موجب می شود. بی مذهبی معنیش اینه که زندگی هدف نداره و داشتن هدف و آرمان به زندگی مفهوم و معنا می بخشد و اون کس که
گام در خودشناسی گذاشت به خداشناسی میرسد و در مرحله آخر به تکامل نفس و فردیت خود واصل میگردد. پس زندگی در این دنیا به زمینه ایمان به خدا، به زمینه ایمان به قیامت، به زمینه این که دنیا داره تکامل است، زندگی معنی داره و مفهوم. اما زندگی منهای خدا، زندگی منهای ایمان، زندگی منهای قیامت همه سرگردانی. چه بشه؟ حالا حیف بوده برای همه این سوال میاد چی بشه؟ اما اگر ایمان باشد به یک مرحله دیگه چی بشه چیه؟ میگه در اینجا خودت رو بساز برای منزل بعد، خودت رو آماده کن برای منزل بعد. و وقت روایات ببینید چقدر عالی در این بار صحبت کرده است. یک حدیث از امام مجتبی می فرماید یبن آدم یبن آدم اینکه لم تزل فی حدم عمرک منذ صددت من بطن عمرک. میگه ای اولاد آدم، علت دوام داری عمرتو نابود میکنی از اون دقیقه ای که از شکم ننت ساکت شدی، از همون وقت حالا داری عمر نابود میکنی. هر نفسی که میزنی یک مرحله عمرت رفته. این یبن آدم اینکه لم تزل فی حدم عمرک منذ صددت من بطن عمرک، از روزی که متولد شدی. فخود مما فی یدک لما بین یدک، از این دنیایی که الان در اختیار داری ذخایری بردار برای دنیایی که در مقابل توست و باید بعدا برسی. فان المؤمن یتذبط و ان الکافر یتمتع. تمام دعوا سر همین، مؤمن یتذبط، میگه آدم با ایمان از اینجا زاد برمیداره. چیکار میکنی تو دنیا؟ عبادت میکنم، احسان میکنم، عیادت مریض میکنم، زیر بدل افتاده میگیرم، رضای خدا را جلب میکنم، زاد و راحله‌ای برای فردای خودم. باریکالله، مگه این خفه میشه دیگه؟ چه میکنی؟ برای فردا ذخیره تهیه میکنم. خوش کجا بودی؟ الان یک زن آبستنی که داشت بچه سقف میکرد، هم خودش میمود هم بچهش، من به حمد الله رسندنش به بیمارستان، هم بچه سالم هم خودش سالم، رضای خدا. الحمدلله. خوشه دیگه، خوشه. پول داره، بهش نمیپوشاند، گرسنه سیر میکند. یتذبط فإن المؤمن یتذبط، زندگی برای او مفهوم داره، برای او معنا داره. زاد برای کجا؟ برای منزل بعد. اما میگه و این الکافر یتمتع، کافر بی ایمان فقط میگه تمتع ببرم، لذت ببرم، خوب بخورم، خوب بپوشم، خوب بنوشم، خوب بخندم، خوب بخوابم، خوب را برم. خب یه رو میره، دو رو میره، ده رو میره، سی رو میره، میگه خفه شدم از دست مور خوردم، خفه شدم از دست رو خوردم، خفه شدم از دست سرانی کردم تو ماشین، خفه شدم از زندگی گرارم زد مخصو خود چو شکاف. او دیگه نمیتونه معنی داشته باشه، او نمیتونه معنی داشته باشه. زندگی منهای خدا لفظی، زندگی به علاوه خدا قابل توجیهه، زندگی منهای قیامت سرگردانی و بدبختیش، زندگی به علاوه قیامت و نیل به شمال مطلق هر ساعتش لذته. انشبوتون نجف قدید کنند، آورفون هر دل دو اید کنند.
لذا طرز تفکر مرد الهی با مادی فرق داره. توانستم این رو بیان کنم که این نقض غلطی که الان تو جوانا پیدا شده، فایده زندگی چی؟ زندگی برای چیه؟ اصلا این سؤال با ایمان به خدا و قیامت غلطه. زندگی آزمایشه. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خب باید گفت جوان اگر تو رفتی دبستان بعد 6 سال اومدی بیرون، میگه چرا رفتیم دبستان؟ اگر باید میرفتیم پس چرا در آمدیم؟ اگر در آمدیم از اول چرا رفتیم؟ رفتی 6 سال درس بخونی تکامل کنی دیگه، بعد میری دبیرستان، بعد میری دانشگاه. خب روز که از دانشگاه آمدی بیرون میگی اگر براست بیرون بیاییم پس چرا رفت؟ اگر براست دماریم پس چرا رفتی؟ تکامل کنی برای چی؟ بر منزل بالاتر. کلاس اول برای دوم، دبستان برای دبیرستان، دبیرستان برای دانشگاه، دانشگاه برای خدمت اجتماع. پس منزل دیگه. ما در دنیا همین میگیم، رحم مادر برای دنیا، دنیا برای خود سازی به جهان بعد از مرگ. پس زندگی هدف داره، هدف بسیار عالی هم داره. حدیث دیگر در مقابل عشق به مادیات، امام صادق فرمود اوحى الله تعالی الى داوود یا داوود بی فرح و به ذکری فتلت لذ و به مناجاتی فتعد فتنعد. عجیب حرفیه. میگه ای داوود به واسطه من خوشحال باش. خدا میگه به من، به عشق حق، به ذکر حق، به فکر حق، به مناجات حق، میگه خوشحال باش به من و به ذکری فتلذذ، به یاد من لذت ببر. مگه یاد خدا لذت داره؟ از کی میپرسی؟ از مایی که نمیدونیم یاد خدا چیه. ما فقط لذت رو در این میوه ها و غذاها میبینیم. برای بندگان خدا لذت ذکر حق لذت دارد و به مناجاتی فتنعم، میگه به مناجات من متنعم شو، بهره من شو. پس ذکر حق این اثر رو داره. و باز در روایت دیگر میگوید ذکر الاخرت دواءٌ و شفا. چه میفهمید فضلا از این حدیث؟ یعنی ذکر الاخرت دواءٌ و شفا، یعنی ذکر آخرت هم داروست هم درمان. دارو چی؟ درمان چی؟ نمیدونم، اما یکیش همین مورد هست که صحبت کردم. ایمان به آخرت میتونه این بیماری رو درمان کند که زندگی رو بی ربط و یاوه و غیر قابل توجیه میبیند. اون وقت آیات چه میکند؟ این که بشر خیال میکنه تا مرد تموم شد. حالا انشاءالله روزا صحبت خواهیم کرد. اصلا مسئله روح در کار میاد، بحث روح میاد، عالم بدخ میاد، عالم اشباح میاد. یه مسائلی که بعضی از این بچه ها خیال میکنن حرفای فرنگی هاست، اینا از قدیم آمده، در روایات آمده، مباحث مختلف. ولی به طور اجمال رو بحث امروز این چند تا آیرم باید دقت کنید که ما با مردن تمام نمیشیم. مرجع ما خداست، برگشت ما به خداست، وصول ما به پیشگاه خداست. آیه زیاده. آیه اول افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. ببین آقا چه آیه عجیبیه. همین سال آن بعضی از جوانا فرنگی ها میگن زندگی عبث است، زندگی لغو است. قرآن همین جمله رو آورده، میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا. شما خلقه بی خودی عبثه و انکم الینا لا ترجعون. شما بر نمیکردید، بر نمیکردید به هم. مرجع خداست، اینجا یه منزله، منزلش موقت، منطقه اینقدر سرگرم منزل شدید از اصل باز مونده. الله یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. آغاز مردم از خدا، عمد مردم به پروردگار. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی و الیه ترجعون. منزه از خدایی که ملکوت هر چیزی در دست اوست و همه موجودات به او برمیگردند. انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا ترجعون. وارث زمین حق است. از این آیات تو قرآن زیادی که برگشت مردم به ذات لایزال الهی است. اما حالا چه باید کرد؟ چنان اینجا ما رو سرگرم کرده که ما از اصل هدف باز بودیم. من یه قصه ای دارم در باره یکی از بچه های خودمه. این بچه مریض بود، منزلمون تو کوچه حمام فیروزه بود. اون بچه هم یه عارضه ذات الجنبی گرفته بود که بعدم منجر شد همون موقع به این که جراحی بکنن، ولی هنوز شدت نکرده بود. ما این بچه رو میخواستیم بیاریم پیش یه دکتری بود که خیابون ری نزدیک باغ اسپوت دوله خونش بود، بچه بشون شد. این یه تیکه راه از مسجد حاج ابوالفتح تا باغ اسپوت دوله رو باید پیاده بیاریم. آی بچه میاد، بچه چی سالش داریم؟ این بچه میاد، منم آرام آرام میرم، اما دستش دست من نیست. آه، من 5-10 قدم میرفتم، برمیگشتم نگاه میکردم، دیدم بچه وایساده داره آهنگری رو نگاه میکنه، غرق تماشایان. میگفتم بیا، باز میومد. باز من 30 قدم میرفتم، برمیگشتم، میدم نجارا دارن دوتای عبره میکشد اون بالا این پایی. اینم اصلا من یادش رفتم، طب و دکترم یادش رفته قرق عبره کشیه. هم دوتا نگاه باز میگفتم بیا آقا، دمار گفتم بیا. حرف من این بود در چجا حضرت ما طبیبه، نه تماشای آهنگری و نجاری. خدا شاهده همون وقتی که چند بار عید بچه گفتم بیا بیا، یادم آمد پیغمبر فرموده انا و علی یون ابوا هذه الامه، من و علی دوتایی پدر این مردمه. گفتم این چجور پدریه؟ گفتم شاید ما بچه ها اومدیم تو دنیا هدف رسیدن به مطب خدا، رسیدن به سعادت اعلا. اما این بچه ها تو بازار سر پول، سر طلا، سر جواهر، سر زن، سر شهوت، سر لباس یهو سرگرم میشه، خدا یادش میره. یهو پیغمبر میگه بیا بیا. هر وقت که ظهر شد صدای مؤذن گفت الله اکبر، پدر داره میگه بیا بیا، داره میگه بیا. مقصد از دست میره ها، اگه نیای مطب تعطیل میشه. رفتا تو مندی به حال بیماری ها، بیا. انا و علی جن ابوا هذه الامه. خلاصه یه هدف دیگه است، همه داریم میریم به سوی خدا، به ملاقات خدا. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای بشر، در این دنیا با شدت، با حدت، با تعب، با زحمت حرکت می کنی و می روی، می روی به سوی خدا. سیر بشر به سوی حد نقطه اعلا حد عالی ترین تکامل نیل به حد است. انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از خدا آمدیم، همه ما به خدا برمیگردیم. این چه بدبختی است کسی فکر کند
دنیا که آدم مرد تمام میشه. چی تمام میشه؟ چرا تمام بشود؟ خلقتم للبقاء لا للفنا. این بدن است که متلاشی می شود، ولی حقیقت بشر، جان بشر، سر بشر، روح بشر در جهان دیگر باقی و برقرار است. پس بحث اول ما در مبحث معاد این شد که ایمان به قیامت زندگی دنیا را قابل توجیه و تبیین می کند. دیگه از صورت لغو و بیهوده در می آورد. بشر نمیگه من در این عالم چه میکنم، فایدش چیه، آمدنم برای چیه، چرا معطلم. این آنیست، منزلیست، منزل آزمایش. فتیه خودتون ولی غیرها خلقتون. امیر المؤمنین میگه اینجا آزمایش شدید و برای غیر این عالم آفریده شدید. انشاءالله به خواست خداوند باز براتون صحبت می کنم. خدایا به حضرت رسول اکرم منزل مرگ و جهان آخرت رو برای ما منزل خیر و رحمت و سعادت و رضای خودت قرار بده. چه ذکر مصیبتی براتون بکنم. روز عاشورا مصائب برای عدی عبدالله لحظه به لحظه، قدم به قدم، اما مصیبت پسر جوانش خیلی سخت، خیلی سخت. اولا علی اکبر اولین شهید آل هاشم است. السلام علی اول قتیل من نسل خیل سلیم. یعنی وقتی بنی هاشم برا شد درون میدان، علی اکبر رفت. جریان رفتن، حرفای امام حسین، جنگ کردن، برگشتن، دوباره رفتن، به زمین افتادن. من یک گوشه قصه کربلا را در مورد علی اکبر میگم. گفت ابتا علیه من السلام، حسین جان خدا حافظت. آقا به عجله آمد. آقا که آمد جلس على التراب و جل یمسح الدم عن ثنایا. آقا اومد نشست رو زمین، بنا کرد خون از دندانهای علی پاک کردن. یعنی دهان علی پر از خون است، اما علی زنده. آقا داره خونها را رد می کند. شاید زبان علی باز شود اگر بخواد وصیت بکند، اما هنوز خونها را رد نکرده بود. فشهده شهدتن فماد. آقا یه ناله زد و از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفت علی لشکر نگاه کردن، لا اله الا الله، دیدن آقا پدر خم شد، صورت به صورت پسر گذار. صدا زد بابا رفتی آسوده شدی، اما پدرت غریب و تنها بود. خلاصه علی از دنیا رفت. خیلی پا منبر بودید، حرفارم خیلی شنیدید. به صورت یه سوال یه جمله رو میگم. چرا آقا نعشو نیبود خودش؟ آخه نعشو شهدا رو خودش آورده بود، چرا نعش علی رو نیبود؟ و وقتی هم که نیبود رو کرد خیام، گفت یا فتیان بنی هاشم احملو اخاکم الی الفستان. گفت جوونا بیایید نعشو به خیمه ببرید. چرا نبرد؟ یه دهی شد فکر میکنن پدر عواطف پدری علاقه داره، فرسوده شده، ناتوان شده، نتونست بدن رو برداره. من جوان نمی کنم این باشه. اولا حسین قوی تر از این حرف هاست. حسین اون چنون شخصیتی نیست که
که مرگ پسر، مرگ برادر، مرگ اصحاب حسین رو از پا درآورد هرگز. او یک انسان قوی است. دلیل بر این که انسان قوی است با تمام حوادث یک ذره منطقش رو از دست نداده. خب بعد از مرگ علی اکبر و قاسم و اصحاب و ابوالفضل تازه خودش اینقدر جنگ کرده. پس این چطور از پا در اومده؟ من نمیتونم این باور کنم. من گمان میکنم که عذر شرعی پیدا کرد. حالا این حد چیه دیگه؟ خواهی گفت چه عذر شرعی؟ من گمان میکنم عذر شرعی پیدا کرد که بدن علی رو رد کنه. خواهی گفت عذر شرعیش چیه؟ دو تا بدن رو نیورده، هر دوتاشون عذر شرعی داشته. یکی بدن ابوالفضل، یکی بدن علی اکبر. چون اساعه ادب میشد به بدن، جنازه مسلمان محترم است، نباید اساعه ادب بشه. چرا ابوالفضل نیورد؟ اگر بخواییم بدونیم چرا نیورد، از حرفای بنی اسد به زین العابدین میفهمیم. بنی اسد به زین العابدین گفتن آقا یه بدنی کنار نهر القمر اینقدر قطعه قطعه و چاک چاک است که نمیشود بدن رو برداشت. هر طرف بدن رو بگیریم طرف دیگر به زمین میاد. لذا آقا گفت قبر عباس رو همون بدن بدنش کردن، همون جاندن میشدن. میخوای بدون اول پس کجا افتاد زمین؟ همون جایی که فرمش با 20 سال 50 سال فاصله. پس اون بدن اونجور بود. آقا مال علی اکبرم تو روایت داره سقط طهوه به سیون سهم ارفن اربا. خیلی به بدن علی سطح زدن. آقا دید اگر بخواد یک نفری بدن رو بردارد ممکنه مثلا اعضای بدن جدا بشه، اهانت بشه به بدن، حد بشه. و الا الان شاهد چیه؟ شاهد اینه اگه خود آقا تنها نمتونه برداره میگه خب حال پدر بد شده، خب یکی دیگه میاد تنها میاره دیگه، تنهی بیاد. اما امام حسین میدونه نه، این کار یه نفر نیست. و لذا گفت یا فتیار ربی هاشه، گفت جبورا همه تون بیای، همه تون بیای، بیای کمک کنید، یکی بازو رو بگیرد، یکی پهلو رو بگیرد، یکی سر رو بگیرد و بدن علی را به خیمه ها بیاورید. لا حول ولا قوه الا بالله. چند بار آیه امن یجیب را به قصد توسل به قرآن شریف بخوانید و دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.